دادی بودن می آمدن عرض کردم قرآن یاد می گرفتند و اینها وادار ما می کردن آیام سوسین که به این فرزندان که آمدن قرآن یاد بگیرن شما برایشون صرف زاهد بگی. کوچک بودیم شاید 8 سال خورده ای بود مثلا اینجوری ما برای اینها صرف زاهد و اینها تدریس می کردیم و می گفتیم و به عنوان شرح نصاب این نصابی که حضرت آیت الله آقای حسنزاده آموری تصحیح کردند و چاپ شده یه نصاب بزرگتری هست که شرح اینه و بزرگتره و اون نصاب ما داریم که در کتابخانه ابوی ما هست الان هم هست اون را ما دیگه بعد از اینکه مسلط شده بودیم به اون مراجعه میکردیم و لذا تدریس که میکردیم یه مقدارم از اون شرح نصاب توضیح میدادیم لذا مسلط شده بودیم به تدریس. آقای آشق علی میرزا که برای ما سویوتی میگفتن سویوتی را ایشون با خیلی صدای بلندی و خیلی با نحوه تدریس قویی داشت و خب دیگران هم بودن ما هم بودیم طوری شده بود که ما مثلا فرض بگیرید میرفتیم باب فاعل داشتیم میخوندیم اولش را تدریس میکردیم عده‌ای میامدن پیش ما میدیدن ما بیانمون هم من هم اخوی ایشون جدا شاگرد داشتن منم جدا بعضی شاگرد ها از مشترک بودن هم درس اخوی میرفتن از ما زمینی که درس آقای آشخلی میرزا هم بعضیشون میرفتن ولی جلسه درس ما خیلی گرم بود چون گفتگو میکردیم میشستیم صحبت میکردیم رد و بدل میشد.
تبلیغ و سفرهای تبلیغی جزء جدایی ناپذیر زندگی و رسالت طلبه های حوزه های علمی است. آیت الله میرزا محمد حسین احمدی فقیه و تبلیغ.
تبلیغ دو شق داره، یه تبلیغی که همینطور دور هم می نشینند و یه حرف یکی سوال میکنه، یکی مسئله شرعی میپرسه، یکی آیه قرآنی میپرسه، اینا هم یه نوعی از تبلیغه که این از همون اول طلبگیمون دیگه بود این جهت در بین طلبه ها گاهی در بین مردم بازار می رفتیم فرض بگیرید می رفتیم تا مدرسه می آمدیم منزل بین بازار هم مردمانی بودن دوست می داشتن طلبه را می آمدن از اون سوال می کردن نوازش می دادن ما را. خب این نوع تبلیغ که یک امر طبیعی است که در فامیل و در اجتماع و اینا یه امر، اما این که شاید منظور شما باشه به منظور تبلیغ و منبر و اینها باشه، این من با اینکه خودم مکبر مرحوم هاش غلام رضا بودن تکبیر که آدم میگه خب روش باز میشه با مردم و اینها، گاهی هم یه مسئله شرعی سوال میشد میگفتن به اون که اینم برای مردم بگید، ما میگفتیم همون مسئله رو از روی رساله یا از طرف خودمون حفظمون بود ذکر میکردیم. اما تبلیغی که به صورت رسمی رفته باشیم نبود، همش ما مشغول به درس بودیم و تدریس. اما بعد از اینکه آمدیم اینجا قم، آیت الله عظما آقای بهاءالدینی خود ایشون میرفتن خرابات، جاهای مختلفی میرفتن برای عرض کنم که تبلیغ و مردم هم به ایشون علاقه شدید داشتن، طوری بود که اصلا یک کشش قویی بود بین مردم با صحبت‌های آیت الله بهاءالدینی. و ما میدیدیم ایشون مثلا وقتی وارد میشن تو مسجدی یا توی جمعی جایی صحبتی همونطور رو زمین نشسته بودن صحبت میکردن بیان میکردن و این رو ما خیلی خوشحال شده بودیم. مثلا نراختش میوردن باز همینطور بود، میدیدیم که خیلی مردم با ایشون گرم و مینشستن در مسجد یا در جای مجلسی بود حدیثی یا مطلبی را عنوان یا مسئله عرفانی را بیان میکردن، از نهج البلاغه زیادشون نقل میکردن. ما از همون موقع این طوری در وجودمون اثر گذاشت بنده و اخوی که دیگه ما هم انتخاب کردیم اینطور. و گاهی ایشون میفرمودن که علمای بزرگ بزرگ حتی مثال میزدن مثل شیخ مفید تبلیغ میکردن و مواقع تبلیغی اصلا اونچنان اثر داشته بیانش، یا مثلا مرحوم آقای حائری هاش مرتضای حائری در مسجد امام نماز میخوندن ولی منبر میرفتن، چه منبرهای واقعا شیرین و نصیحتهایی که در عمق جان مردم اثر میذاشت. نوع علما این برنامه تبلیغی را حالا یا در مسجد خودشون یا در منزلشون یا گاهی در مدرسه و گاهی هم میرفتن برای بیرون از شهر و با مردمی در شهر. کتابستانها نوع این علما میرفتن برای محله های گوناگونی یه تغییر آب و هوایی بدن، همون هم باعث میشد که مردم ازشون درخواست منبری کنن، تبلیغی و این تبلیغ.
در زندگی هر طلبه لحظه ایست که در آن علم از حجره و مدرسه بیرون می آید و آموخته ها در میدان تبلیغ به کار گرفته می شود. برای آیت الله احمدی فقیه این لحظه در نخستین سفر تبلیغی رقم خورد. او در اولین سفر تبلیغیش در ماه مبارک رمضان راهی دیاری شد که مردم آن تشنه کلام دین بودند.
اولین سفرم برای تبلیغ ماه رمضان رفتم. اول رفتیم اینجا یه جایی به نام آوه نزدیک ساوه که مرحوم خواجه در رابطه با این محل توی کتابهاش نام میبرد و خواجه نصیرالدین طوسی. با مردم خوبی اونجا ما روبرو شدیم و اولین سفر تبلیغمون ماه رمضان اونجا بودیم و هنوزم اگر کسی بره اونجا اسم بنده رو ببره تقریبا اونایی که سنشون اقتضا میکنه یادشون هست که ما نمازی میخوندیم، یه حدیثی هم میخوندیم، یه سوال شرعی بود جواب میدادیم یا خودمون مسئله شرعی. از اون موقع شروع شد که دیگه بعد از اون هم جاهای مختلفی احیانا اگر تبلیغ دعوتمون میکردن یا اگرم تبلیغ نبود همون محل خودمون یا از جایی مواردی بود دیگه امتناع از این جهت نداشتیم. هر جا پیش آمد میکرد خیلی هم تعقیب نمیکردیم که حالا حتما نیدون، ولی جاهایی هم تبلیغ کردن برای ایام انقلاب، به خصوص از زمانی که امام شروع به مسائل انقلاب کردن که خب معلوم بود نیاز بود ارتباط مردمی و روحانیت. خب جاهای مختلفی ما برای تبلیغ خصوصا برای امور انقلاب هم بنده و هم اخوه می رفتیم و وظیفه شناسی که برای ما بود یعنی در حوزه همون را منعکس می کردیم برای مردم که شما هم باید این وظیفه را داشته باشید و بسیار می دیدیم در بین مردم اثر خوب داره و اثر و نتیجه خوب داشت که حالا حکایت در این جهت خیلی زیاد هست، من جمله نوارهای از حضرت امام را اینا گاه به گاه همراه خودمون می بردیم، یه جوری هم تکثیر می شد و افرادی می دادیم که از بیانات خود امام هم مردم استفاده کنن و انقلاب را بشناسن و بفهمن که خیلی هم مؤثر واقع می شد.
در روزگاری که کشور ما نیازمند همافزایی میان ایمان و اقتدار بود، بسیاری از علما با حضور مؤثر در کنار نیروهای نظامی نقش تربیتی و معنوی خود را به خوبی و درستی ایفا کردند.
وقتی یک عده‌ای از آقایون که اینها خب در امر مسائل چریکی و مسائل سازمانی مربوط به نظامی و انتظامی و اینها می‌خواستن کار را قبل از انقلاب داشته باشند، عزیزانی هستن که الان بعضیشون هم مسئولیت‌های مهم می‌دارن، به قول بعضی میگن شاگردان شما بودن که الان در مرزها دارن می‌جنگند. اینها یه تعدادی بودن که آقای صدوقی، مرحوم شهید آیت الله صدوقی، تماس گرفته بودن به جد ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین، به قول علما سید سند، آقای حاج میرزا سید حسین صدر ساداتی که گاهی هم بعضی به جهتی فخرالدینی همین، ایشون جواب داده بودن به آقای صدوقی که اگر فرزندان من، یعنی منظور نبه هاشون که ما نبه دختری ایشون بودیم، اگر ایشون قبول بکنن و بتوانن به عهده بگیرن کار را، مانعی ندارن. پیغام را از طرف آقای صدوقی ایشون به ما دادن که در اون محوطه محله تزرجان که جای خوش آب و هوایی هست، جای مخفی هست و مورد امن و امنیت خوب داره و هم تقریبا عموم مردم گوش به حرف جد ما بودن آقای آمسوسی. به هر حال این تعداد افراد برای اینکه اون برنامه ها را در اون منطقه در کوه ها و قسمت های خاصی که انتخاب کرده بودن انجام بگیره، روزها اینا طلبه شده بودن، می آمدن من و اخوی و دیگران تدریس می کردیم، اینها می نشستن سر درس، ولو بعضی از درس ها هم براشون مثلا خیلی زیاد اون موقع مفید نبود، بعدا براشون مفید واقع می شد، ولی درس ها می آمدن منظم روز می شدن طلبه، عصر و شب هم که می شد که دیگه می رفتن تو اون برنامه های چریکی و کارهای خودشون که انجام می دادن و واقعا یک برنامه خیلی منظم و مرتب. این مسئله تبلیغی به این صورت خیلی اثرگذار بود که ما می رفتیم قاطیشون. بنده در تیراندازی خیلی خداوند این موهبت را به من داده بود، خیلی خوب می زدم، درست و خال می زدم و خیلی از جایزه هایی هم من بردم، حتی در همین قوم هم باز اینجا میدان تیر ما رفتیم، خیلی درست من می زدم، به خال می زدم. اخوی ما هم همینطور بود، خیلی خوب تیراند. اینا از برکت اون برنامه هایی بود که اونجا داشته بودیم و تمرین کرده بودیم و می دانست.
پایان قسمت پنجم. قسمت ششم و پایانی سخنان و خاطرات آیت الله میرزا محمد حسین احمدی فقیه فردا شب ساعت 23:20 از رادیو معارف. ارادتمند، حجره خاطرات.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی معارف. در این چنین ساعت و دقایقی هر شب ابراز ارادتی میکنیم نسبت به ساعت مقدس ولی نعمتمون و به اتفاق شما زیارت روح بخش آل یاسین رو زمزمه میکنیم. امشب با نوای جناب آقای جواد مصطفوی این زیارت شریف رو میشنویم. الله الله
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات السلام عليك يا باب الله وديان دين السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمان السلام عليك في آناء ليلك وأطراف السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه وبكده السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه السلام عليك يا العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر سلام برتون موقعی که قرآن میخوانی و تبیین میکنی سلام برتون زمانی که نماز میخوانی و قنوت میگذاری سلام بر زمانی که رکوع و سجود به جا میاریم، زمانی که تهلیل و تکبیر میگیم. السلام علیک حین تحمد و تستغفر، السلام علیک حین تصبح و تمسین، اون زمانی که صبح آغاز میشه و شب میاد. سلام بر تو. السلام علیک فی اللیل اذا یمشا و النهار اذا تجلا. السلام علیک ایها الامام المأمون، السلام علیک ایها المقدم المأمول، السلام علیک بجوامع السلام، اشهدك يا مولاي اني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله لا حبيب الا هو واهله، واشهدك يا مولاي ان عليا امير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته واشهد انك حجة الله، انتم الاول والاخر، وان رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا ايمانهم لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، وان الموت حق واننا كرا ونكيرا حق، واشهد ان النشر حق والبعث حق وان الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بما حق. يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما أشهدك علي وأنا ولي لكم بريء من عدوك، فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسولي وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم. آمين.
غریب دل بیابان وفا برگرد.
ابا صالح ابا صالح،
بگو تا کی سر راحت کنم آه و نوا برگرد.
ابا صالح ابا صالح،
دلم خوش کردم بر این که وصل تو چه نزدیکم.
ابا صالح ابا صالح،
خبر از تو نمی آید بیا ای با وفا برگرد.
ابا صالح ابا صالح،
برای این که با دردت شوم من آشنا برگرد.
ابا صالح ابا صالح، ابا صالح
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست، شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح.
یک قطره از دریا،
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی یه کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
خب دوستان گرامی، بسیار سپاسگزارم که همچنان با رادیو معارف همراه هستید. رادیوی خودتون هست. در مورد برنامه‌هایی که از این رسانه دینی تقدیم میشه پیشنهاد بدید، انتقاد کنید، مطالب خودتون رو بفرمایید، با ما در میون بذارید. در واقع ما رو راهنمایی می‌فرمایید تا انشالله بتونیم برنامه‌های هرچه بهتر تقدیم شما کنیم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف در خدمت شما هست تا انشالله از طریق این پل‌های ارتباطی مطالب و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید. بخش سوم برنامه ها رو در محضر شما گرامیان پی میگیریم. برگزیده ای از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در کلام امام تقدیم شما میکنیم.
ای که از کلام تو،
ای
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
مسلمین باید بیدار بشن، این یک میلیارد مسلم باید بیدار بشن و کلک این دو تا قدرت بزرگ و دیگر قدرت ها را که در این مناطق مشغول فساد هستند، کلک این را بکنن. بر کشورهای اسلامی، بر حکومت‌های کشورهای اسلامی که اسرائیل بیاید و فلسطینی‌ها را اونطور کند، در لبنان اون جنایت‌ها را بکند و یک میلیارد جمعیت مسلمین بشینند تماشاچی باشند. از چی ترسن اینها؟ چرا باید اینقدر بی‌عرضه باشند؟ شریان حیات شرق و غرب در دست اینهاست. نفت شریان حیات اینهاست. اگر 10 روز نفت را به روی اونها ببندم فاضح میشن اونها. در این حالی که این شریان در دست حکومت های به اصطلاح اسلامی است، در این حال تقدیم میکنند و التماس هم میکنند. این مصیبت نیست برای مسلمین، این مصیبت نیست که همه چیزمون را بدیم به خارجی ها و در طبق اخلاص بگذاریم و با منت کشیدن از اونا که بپذیرند. وقتی بنا شد که مسلمین به اون مسائل الهی توجه نکنند، به اون مسائل قرآنی توجه نکنند و احکام اسلام را درستش توجه نکنند و دعوت اسلام به وحدت را زیر پا بگذارند، ناچار باید اینطور بشن که همه چیزشون را بدن و التماس هم بکنن به اونها که قبول کنید شما. نباید ما دیگه بیدار بشیم، نباید اینا عبرت بگیرند از ایران. امروز همه کشورهای بزرگ عالم از شوروی گرفته است که داره دائما به عراق کمک میکند و از آمریکا گرفته است که اون هم همینطور و از فرانسه که مرکز فساد همه دنیا شده است، کشوری که ادعا میکرد که اینجا مهد آزادی و کجاست، حالا این تروریست ها را در اونجا جا داده است و به صدام کمک میکند و به این کمک افتخار میکند. مسلمین باید تو دهن اینها بزنند و اگر مجتمع بشن خواهند زد و ایران همونطور که همه دنیا دیده است ولو زیر پا گذاشتن مطالب را، همه عالم الان مطلعند که آمریکا و سایر قدرت ها از ایران سیلی خوردند به برکت اسلام و نخواهد دیگه این ملت اسلامی گذاشت که راه اونها به این مملکت باز بشه.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.